بحث امر معروف گاهی میبینید یکی دو ساعت منبرهای خوب میگن تو بحث امر معروف، کتاب ها بسیار چاپ میکنن، پایان نامه ها مینویسن، اما یه نکات بسیار ریزی داخل اینا دیده میشه که کاری کل اون زحمت رو از بین میبره و هدر میده. مثلا به من شما یاد دادن که آقا امر معروف و نهی از منکر مرحله اولش مرحله قلبی است.
درسته.
میگم خب یعنی چی؟ میگن یعنی گناه دیدی ناراحت بشی.
نارضایتی درونی از
شدن درونی منکر. صرف نارضایتی درونی، آیا این امر معروف از منکره؟ مراجع معظم تقلید و فقهای بزرگ و مبلغین بزرگ میگن که شما باید این نارضایتی از قبل قلبت در چهرت ابراز کنی. ببینید از امر از این تیپ مسائل زیاده. خیلی از مردم عزیز ما الان فکر میکنن همین که گناه میبینن تو قلبشون قصه میخورن امر معروف دارن انجام میدن. چرا؟ چون من مبلغ گوینده اینو خوب تبیین و تشریح نکردم. حالا دو ساعت در اهمیت امر معروف میگم، 200 صفحه کتابم مینویسم، همایش ها، کرسی ها، سمینار ها برگزار میکنم.
درسته.
اما از اهمیت امر معروف میگم، آخرش تو ذهن مخاطب عزیز من اون مردمی که کمترین تقصیر و قصور رو باور کنید مردم برن توی این حوزه،
بله،
تو ذهنش این نقش منده که خب من هر جا گناه میبینم دارم ناراحت میشم دیگه، پس تیک میخوره، حضورم سرد میشه در نهی از منکر.
درسته.
یا فرض کنیم مثال دیگه بحث اثر هست. خیلی فکر میکنن اثر نداره، چون من مبلغ برای مردم خیلی جا گفتم، من نقد دارم به خلاصه دوستان هم طیف خودم میکنم، بالاخره ما مبلغ دینی هستیم،
بله.
میگن آقا هر جا مطمئنی اثر داره تذکر بده. نه، مراجع معظم تقلید میگن ولو یه احتمال کمی هم شما میدی که حالا شاید حرفتو گوش کنه، 10% احتمال میدی، 5% همین وجوب میاره برای فریضه. اونایی که میگن اثر نداره، من این قصه براشون خیلی کوتاه بگم. میگن حضرت ابراهیم نبی سلام الله علیه رو داشتن در آتش مینداختن به دستور نمرود،
بله.
یک زنبوری آمد، البته این حدیث قصه نیست،
بله.
یک زنبوری آمد جلو آب دهان، در واقع آب در دهانش پر کرده بود، اومده بود آتش نمرود رو به خیال خودش خاموش کنه بر حضرت ابراهیم.
درسته.
این زنبور میرسه بالا سر حضرت ابراهیم و میاد این آب رو در واقع یه قطره کمتر از قطره شاید خالی میکنه روی این آتشی که داره گلستان میشه. فرشته ای اونجا بوده ظاهرا جناب جبرئیل طبق روایت صداش میکنه، حالا به تعبیر امروزی خودمون بگیم صمیمانه، میگه آقا مثلا آخه کوچولو مثلا فاز چیه شما چند چندی آخه اینجا چیکار میکنی با این اطراف میخوای آتیش نمرود رو خاموش کنی؟
درسته.
اما این زنبور فهیم پاسخ میده، میگه آقا من میخواستم تماشاچی نباشم، سهم من اینه، اگر هر کسی سهم خودش رو ایفا کنه.
درسته.
نفر اول تذکر بده، نفر دوم تذکر، اتمام حجت. من می‌خواستم بگم شاید یه به تو چند به من بگن، اما وظیفه من اینه که پس فردا این شخص خطاکار نیاد از من گلایه کنه. آقای تقوی، آقای حسینی، آقای رضایی، شما که می‌دونستی کاش می‌گفتی، چون بالاخره هر کسی اشتباه می‌کنه یه روز سرش به سنگ می‌خوره دیگه، حالا تو این دنیا تو اون دنیا. باز قصه حضرت یوسف، می‌خواستن بکشن حضرت یوسف و یکی از برادرای نهی از منکر کرد، حالا تو فیلم مرحوم سلحشو اسمش لاوی بود مثلا، این آقای لاوی گفت آقا نکشیمش، می‌خواد بندازید تو چاه خودش بمیره. یه نهی از منکر کرد، یه مقدار لول گناه رو کاهش داد، همینقدر که یوسف رو به قتل نرسوندن. اینا که میگن اثر نداره ها، بهشون بگید شاید تا ده ها سال این آقای لاوی فکر میکرد که یوسف رو کشتن و نهی از منکر اثر نداشته. خیلی وقتا عزیزان، شنوندگان بزرگوار، فداتون بشم، خیلی وقتا نهی از منکرهای ما اثر داره، امر معروفهای ما اثر داره، ما اثرش رو اون لحظه نمیبینیم. روانشناسی میگه مردم جلوی دیگران خودشون رو خرد نمیکنن. یه کسی به من و شما هم تذکر بده، شاید خود دلخور بشیم میگیم خیلی خوب بابا باشه، ولی بعد از اینکه او رفت میپذیریم اثر میکنه. بذار حرف همه جا تأثیر داره و ما بگوییم تا آثارش رو ببینیم.
آقای تقوی یگانه، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید در این حوزه که ما گاهی اوقات احساس میکنیم چون احتمال تأثیر باید وجود داشته باشه و الان ما به یک بار تأثیر رو نمیبینیم، باید امر معروف و نهی از منکر هم نکنیم، یعنی ما قدری عجله داریم گویا در دیدن تأثیر، در صورتی که همین فرمایش شما، همین قطرات آبی که جمع میشه و آخر سر یک آتش بزرگی رو خاموش میکنه، حتی در حوزه‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی و حاکمیتی هم همینطور. حضرت امام فرموده بودن که اگر هر مسلمانی یک سطل آب بریزه، اسرائیل رو آب میبره.
آفرین.
دقیقا این مثال شماست که اگر هر کس در واقع به اندازه یک قطره آبی در واقع جاری بکنه، این یه رود بزرگی تشکیل میشه و خیلی از ناپاکی ها رو از جامعه به هر حال میشوره. خب خیلی ممنونم. قبل از اینکه ادامه بدیم برنامه رو، من موضوع برنامه رو یک بار دیگه اعلام بکنم. موضوع برنامه امروز گفتگوی اجتماعی که به صورت زنده هم از استودیوی رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم، امر به معروف و نهی از منکر و گفتمانسازی در این حوزه است. آقای تقوی، اگر که بخواید دستگاه ها رو مشخص تر از این چیزی که میفرمایید، یعنی شما خب به هر حال میفرمایید که اول ما نقد درونی شروع بکنیم از در واقع از مبلغین، از در واقع مجموعه های مرتبط، اما اگر که دستگاهی و سازمانی و ستادی بخوایم در واقع بعضی از دستگاه ها رو متولی بدونیم،
بله،
کدوم دستگاه ها بیش از همه در واقع متولی موضوع امر معروف و نهی از منکر؟ قاعدتا خب بله، یکیش که ستاد احیاست که در واقع ستاد احیا امر معروف و نهی از منکر که شما اونجا معاونتش رو به عهده دارید، کدوم دستگاه های دیگه؟
بله، البته این رو همکارانم فردا به تفصیل خدمتتون خواهند گفت، اما اشارتا عرض کنم طبق قانون حمایت از آمرین به معروف نهی از منکر مصوب سال 94 مجلس و عرضم به خدمت شورای نگهبان، دستگاه های مشخص شدن اونجا، ستاد احیای امر معروف نهی از منکر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سهو سیما که شما و همکارانتون هستید زحمت میکشید، وزارت علوم تحقیقات فناوری، شهرداری ها، بعد نوشته و کلیه نهادهای فرهنگی موظفن طبق قانون. ببینید اینها باید بیلان بدن، باید گزارش کار بدن که سالی چقدر در راستای فرهنگ سازی امر معروف نهی از منکر چقدر همایش گذاشتن، چقدر خروجی داشت، چقدر انتشارات داشتن، چقدر خروجی داشت، به ثمر رسید.
درسته.
یعنی در واقع تمام نهادها الان درشون یک شورایی هست به نام شورای امر معروف و نهی از منکر.
درسته.
رئیس اون اداره یا رئیس اون در واقع دستگاه، چه در سطح استان چه در سطح کشور، رئیس شورای امر معروف و نهی از منکر هست.
درسته.
دبیر شورای امر معروف دارن، شرح وظایفشون مشخصه، ردیف بودجه‌هاشون مشخصه، ولی متأسفانه این بعضی‌ها بالاخره اینا همیشه
این شوراها داره مرتب در همه استانها تشکیل میشه.
بله، ما همین امروز یه دلیل اینکه یه مقدار با تحقیق شما رسیدیم همین بود که ما الان اجلاسیه داشتیم در سطح استان تهران، تمام رؤسای تمام دستگاه های اداره کلها و دبیران شوراهاشون گزارشکارهاشون رو بردن.
فقط من یه سوال خدمت شما دارم، ببینید مثلا ستاد اقامه نماز یه اجلاسی رو سالانه برگزار میکنه.
بله.
و در واقع خب خیلی در واقع با شکوه و برنامه‌های متعدد و رهبری هم حتی پیام میدن در واقع به این اجلاسیه.
بله.
آیا یه همچین چیزی در زمینه امر معروف و نهی از منکر انجام شده یا ضرورتش احساس شده اصلا؟
امر معروف و نهی از منکر معمولا تا جایی که من در جریان به صورت استانی بوده این اجلاسیه ها،
میگم
مثلا برنامه که امروز صبح داشتیم، بعدم یه مقدار حالا بگیم کم لطفی رسانه هاست، کم لطفی اذهان عمومی شاید، چون ببینید به هر حال نماز یک مقبولیت خیلی بالایی داره در اذهان.
بله.
شاید بعضی رسانه‌ها یا مردم اینکه یه مقدار نسبت به این فریضه کم لطف هستم، این که همکاری من و همسال من هم هستا، اما یه خود بالاخره این ریزه هم رو من فرض اون کرد خیلی دنبالش نمیگردن.
آقای تقوی اجازه میدید من این رو نپذیرم؟
چرا؟
ببینید الان توی در واقع توی یه کلاسی که یه
بله،
معلمی هست و یه شاگردی،
بله،
اگر که خروجی کلاس در واقع ضعیف باشه، خروجی عمل کرده کلاس ضعیف باشه، شما معلم رو مقصر میدونید بیشتر یا دانش آموز رو؟
معلم رو بیشتر.
قاعدتا بله، معلم رو بیشتر شما مقصر بله میدونید. یا ببینید مثلا یک پدر و فرزندی اگر در ارتباط با هم به مشکل بخورن و مثلا فرزند 10 ساله و پدر 40 ساله، شما فرزند رو مقصر میدونید یا پدر رو؟
قطعا پدر مقصره.
پدر مقصره. اصلا اگر اینکه فرزند به این مرحله رسیده که الان خیلی جا حرف پدر رو گوش نمیده، باز خود پدر مقصره. قبول دارید؟
بله. بله، این
حالا ببینید من میپرسم که در حوزه رسانه‌ای امر به معروف و نهی از منکر کار به کجا
بله
رسیده، شما این رو در واقع متوجه یه دفعه مردم یا رسانه‌ها نکنید. ببینید رسانه‌ها اگر یه موضوعی براشون ارزش خبری داشته باشه و ببینن که توی مخاطبینشون داره در واقع اقبال پیدا میکنه، خب حتما بهش میپردازن از خودشون. یعنی رسانه خب میخواد دیده بشه و اصلا کارش دیده شدن و نشون دادنه.
بله.
اما خب اون کسی که باید این ارزش سازی رو انجام بده در واقع همون متولی مجموعه است.
بله.
شاید در واقع ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر خیلی در حوزه رسانه‌ای فعال عمل نکرده باشه.
ستاد با تغییرات ساختاری که انجام شد در واقع از حدود 8-9 ماه پیش از صدیقی تشریف آوردند و یک جوانگرایی خاصی هم در ستاد اتفاق افتاد، در واقع همین معاونت رسانه تازه یک معاونت نوپایی است که شکل گرفته.
درسته.
و قائل به این هستش که شأن در واقع جایگاه مردم عجل از این هست که بخوان به قول خودمون وارد در تمام کارهای ستادی بشن. کار ما یکی آموزش هست، یکی حمایت.
درسته.
یعنی ستاد مثلا ستاد اقامه نماز به جای مردم نماز نمیخونه که.
بله دقیقاً.
هرچند که کارمندان ستاد اقامه نماز خودشون هم نماز میخونن.
بله.
ما هم گناه ببینیم تذکر میدیم.
درسته.
اما کار همین آموزش و ترویج هست، قطعاً قصور و تقصیر زیاد بوده. البته باز حالا علت هست بخوایم بگیم شاید برداشت سیاسی بشه. بالاخره بعضی نهادها چون از ستاد امر معروف به خاطر حیثیت وجودی امر معروفش دل خوشی ندارن، حالا تو بحث‌های مالی، تو بحث‌های حمایتی، تو بحث‌های بودجه‌ای، اینقدر متأسفانه مسائل بوده که اینا در شأن مسئولین ستاد کشور هست که کامل بتونن شفاف.
آقای تقوی باز اینم شاید علت این که میفرمایید بعضی ها در واقع دل خوشی نداشته باشن، شاید یه بخشش خود عملکرد ستاد باشه.
ببینید
من نمیدونم شما این رو میپذیرید یا نه، خب اما ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر، خب همونطور این مثل مثالی که شما زدید که ستاد اقامه نماز که از طرف مردم نماز نمیخونه.
خب
ببینید من یه مثال در واقع مثلا هنری بزنم. الان ما یه سازمانی داریم، سازمان سینمایی، که در واقع رئیس سازمان سینمایی میشه معاون وزیر ارشاد. سازمان سینمایی فیلم سینمایی نمیسازه که، فیلم سینمایی رو تهیه کننده ها و کارگردان ها و عوامل میسازن. اما سازمان سینمایی ریل گذاری میکنه، در واقع نمیدونم پروانه نمایش صادر میکنه، بخش های مختلفی که در واقع باید مجوز صادر بکنه و ریل گذاری بکنه و حمایت بکنه و کمک بکنه، و سازمان سینمایی در واقع وظیفش ریل گذاریه، نه وظیفش ساخت فیلم سینمایی.
دقیقا.
حالا همونطور که ستاد اقامه نماز هم وظیفش خوندن نماز مردم نیست، در واقع ترویج و تبلیغ نمازه، یا امر ستاد احیای امر معروف هم این در واقع این کلمه احیا خب نکته مهمی هم هستش که شما روش تاکید کردید. اما خب ببینید مسئله اینه که شما چقدر در واقع اومده تاکید کردید رو احیای امر به معروف از جنس مثلا پوشش،
بله.
چقدر اومده تاکید کرده رو این که آقا این که مثلا فرض کنید که جنگل ها نباید نابود بشن، محیط زیست باید حفظ بشه،
بله.
خیلی از مسئولیت ها و تعهدات اجتماعی باید رعایت بشه، خب اینها هم همه در حوزه امر به معروف و نهی از منکرن. چقدر شما روی این مسائل کار کردید؟
بله.
مثلا شما چند تا کتاب و جزوه و بروشور و سخنرانی مذهبی و اینها داشتید که اومده در واقع در حمایت از محیط زیست، در واقع به عنوان یه در واقع به عنوان یه مسئله که دین هم بهش پرداخته شما پرداختید؟
بله. البته زیاد انجام شده هست که با اون چی که باید باشه قطعا فاصله داره، اما تو همین بحثی که مثلا شما مثلا حالا چه بحث آموزش و حمایت چه این بحث آخر سوالتون، ببینید الان ستاد گروه های طلایدار مردمی هستن، NGO هایی که مراجعه میکنن، سازماندهی میشن، حمایت میشن.
درسته.
در حوزه های تخصصی مثلا ما الان کارگروه های تخصصی و حالا تحت عنوان گروه های جهادی امر معروف داریم. من پیشنهاد میکنم همینجا فراخوان میزنم مردم تشریف بیارن حتما انشاءالله ببینن و این از این بستر استفاده کنن به تعبیر از اتالی از این ریل گذاری. حوزه تخصصی محیط زیست.
کجا مردم باید ببینن آقای تقوی این چیزی که میفهمن؟
ستاد امر معروف نهی از منکر الان رو سایت ستاد که مراجعه کنن به عنوان گروه های طلایه‌دار میتونن عضو بشن، خودشون ثبت کنن یک NGO هستن یا گروه جهادی. مثلا ما الان گروه های جهادی در 15 عنوان هست.
و شما چه حمایتی ازشون میکنید آقای تقوی؟
ببینید اولین بحث آموزش‌های تخصصی از بین میدن، بعد اینا رو با نهاد مرتبط دست و دست میگذارن تا میرسه حتی به حمایت از قضایی و انتظامی که از این موارد ما کم نداشتیم. فرض کنید ببینید وقتی یه جای کوه خاری داره اتفاق میفته،
بله.
چرا من نباید خودم رو موظف بدم یا ابزار اینو بلد نباشم که آقا من مردم چگونه میتوانم با این کوه خاری تو محدوده زندگیمه دوست دارم برخورد کنم ولی راه قانونیش رو بلد نیستم.
درسته.
اینا اگر مسیرها رو مردم یاد نگیرن متاسفانه امر معروف میشه فضولی کردن تلقی میشه، نزاع و درگیری تلقی میشه. ما اولین بحثمون آموزش هاست.
حالا گاهی اوقات این امر معروفی که شما میفرمایید در واقع نمیدونم تشویش اذهان عمومی و در واقع نمیدونم به خدش انداختن امنیت ملی و این چیزا هم حتی محسوب میشه. متاسفم.
وقتی بلد نباشیم چگونه انجامش بدیم. اما کاراش همین شده، وکیل گرفتن، معرفی کردن، حمایت قضایی، حمایت انتظامی. البته
یعنی شما از این گروه های طلایه‌دار وقتی در چارچوب قانون در واقع عمل بکنه شما این حمایت ها رو به عمل میاری؟
وقتی عمل کردشون درست باشه در چارچوب قانون، بله. اما صرف اینکه یه کسی گروه طلایه‌دار ماست بخواد از این سو استفاده کنه، بخواد انجام بده، نه، دقیقاً خودش داره با منکر نهی از منکر میکنه.
درسته.
خود اینو وجهشو گرفت. اما الحمدلله از زمانی که دبیر جدید ستاد آقای حجت الاسلام به شدت خودشون همچون خودشون حقوقدان هستن به شدت این نقض مسئولی در ستاد اولویت قرار گرفته. مستحضرید الناس علی دین ملوکه.
بله.
رهبر عزیز فرمود مهمترین حوزه نهی از منکر منکرات مسئولانه.
بله.
یعنی خودش رو آقا میگه آقا من نسبت به خود ماها شما باید کما اینکه دیدیم نهی از منکر یک دانشجوی بلند میشه جلو رهبری حرف میزنه، مجری میخواد رو ساکتش کنه، رهبری میگه برید بیاد اینجا حرف بزنه، یا اون طلبه ای که بلند میشه سر اون قصه آقا میگه ببین اگر مردم از مسئولین مطالبه نکنند،
بله.
به تقاضاست دیگه اقتصاددانا میگن،
بله.
اگه مردم مطالبه نکنند کلام من رهبر هم رو زمین میمونه که هیچ، کلام خدا هم خدای نکرد رو زمین میمونه. لذا ما الان در حوزه اصناف، در حوزه ادارات، در حوزه محیط زیست، در حوزه فضای مجازی اینا الحمدلله الان در واقع کارگروه هاش ثبت شده، خیلی کارگروه ها الان دارن کار میکنن واقعا.
درسته.
هرچند حمایت ها به لحاظ مالی خیلی قوی نیست، اما در حوزه معنوی، در حوزه ارتباطی، در حوزه پوشش در واقع حمایت خیلی کار داره انجام میشه. ولی خب باز فاصله داریم چون مردم خیلی شاید به این سمت نمیاد قطعا کمکاری ما هم هست.
آقای تقوی اگر که بخوایم یه در واقع یه قدری جزئی تر و دقیق تر صحبت کنیم، شما بودجه کلی ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر رو در سال خاطرتون هست چقدره؟
من واقعا نمیدونم، ببین من معاونت فرهنگ آموزش استان تهرانم، واقعا از رقم بودجه اینقدر اطلاع ندارم.
درسته.
اما باور بفرمایید اگر افراد دلسوز وارد بشن، خب ما خودمون فعال مردمی بودیم، الان در ستاد مشغول کاریم، یعنی اینقدر درها بسته نیست که اگر وارد بشن باور بفرمایید با همین حمایت‌های معنوی خدا هم برکتشو میده و خیلی جای کار هست. یعنی اگر با دلسوزی وارد بشیم به کمک خیرین، به کمک ستاد، وقتی کار انجام بشه قطعا مسئولین مطمئن باشید از بودجه و امثال اینها هم دریغ نخواهند کرد. باور کنیم ما توی جامعه داریم زندگی میکنیم، به تعبیر استاد قرآن آجای قرائتی مثال قشنگی میزد، چون میگه هر معتاد سالی صدها نفر رو معتاد میکنه.
بله.
چرا هر نمازخون سالی 10 تا نماز و نماز خون نمیکنه؟
درست.
چرا هر متأهل، هر کسی که ازدواج کرده سالی چند تا ازدواج رو معرفی میکنه؟
درست.
هر مسلمون سالی چند تا قهر آشتی؟ ببینید این یک بیتفاوتی اجتماعیه و عرضم به خدمت شما که خدای نکرده ما نقش گلگلای سفید رو برای خودمون قائل نباشیم، وقتی سیستم دفاعی بدن نباشیم، کلکم را و کلکم مسئول نباشیم، این پیکره
جامعه. خیلی ممنونم آقای تقوی. خیلی ممنونم از شما.
زنده باشید.
سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم. همچنین خداحافظی میکنم با آقای فرهزادی. خب با گفتگوی در زنده اجتماعی امروز در خدمت شما بودیم با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و گفتمان سازی این حوزه. خیلی ممنونم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. عذرخواهی هم میکنم که به هر حال به علت اینکه طولانی شد گفتگوی تلفنی ما، نتونستیم در خدمت مهمانانمون باشیم. خب در راه بودند و نرسیدن به علت ترافیک نیمروزی تهران. از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. امیدوارم که ساعات و اوقات خوشی داشته باشید و در این شبهای عزیز هم ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. ممنونم. خدا نگهدار.
با نام و یاد خدا دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22 در 11 روز از شهریور ماه، امروز دوم محرم الحرام. سوگواری هاتون قبول. دوستان عزیز، این هفته مناسبتی داره، همونطور که شما عزیزان هم میدونید، از سال 1371 شمسی تا کنون هر سال هفته اول محرم الحرام به نام هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به منظور یادآوری اصلی ترین هدف از جهاد والا و الهی امام حسین علیه السلام، یعنی احیای امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده. امر به معروف مهمترین اصل عملی اسلام و نشان روشنی از دین مؤمنان، امر و نهی دینی کلید تحقق احکام الهیه. هر کدوم از ما اگر میخوایم که خوبان جهان افزون و اضافه تر بشند، وظیفه ماست که امر به معروف و نهی از منکر رو پیش خودمون بکنیم. اصل امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول مترقی و ممتاز دین مبین اسلامه که معیار برتری امت اسلام بر دیگر امت هاست. تنها راه قوام و دوام تمامی فرایض دینی هم هست. دوستان خوبم، امر به معروف و نهی از منکر کلید خوبی هاست. خداوند خودش نخستین امر به معروف و نهی از منکره. این کار یعنی امر به معروف و نهی از منکر از وظایف پیامبران هم بوده و همیشه در این امر اهتمام خاص و ویژه‌ای داشتند. بعد از ظهرتون بخیر دوستان خوبم. امروز دوم محرم الحرامه کربلا اگرچه از عرفه آغاز شد، اما نام پر آوازه او منحصر و مختص روزی است در دهمین روز از ماه محرم. همراه میشیم با برنامه با کاروان عاشقی.
با کاروان عاشقی کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود، کاروانی که راه خود را با پیام بخوان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
هنگام حج است و کاروان عاشقی در مکه مدینه را فرو می گذارد، شهر نبی. می داند باید به شهری رود که انعکاس صدایش گوش جهانی تا انتهای تاریخ را فرا گیرد و با اهل بیت سفر آغاز می کند تا این صدا پرتنین تر شود، تا چشمان تاریخ شاهد این ماجرا باشد. کاروان ماهای شعبان، رمضان، شوال، ذی‌القعده را در مکه رحل اقامت گزیده است. ایام حج است و کاروان عاشقی دل در گرو احرام دارد. اما مکه شهر امن و امان را در ماه حج برایش ناامن می سازند. سپاهی از سوی خلیفه مأمور است که یا از او برایش بیعت بگیرد و یا، یعنی خانه خدا در تسخیر سیاهی است؟ مگر می توان در مکه و به خون فرزند رسول حرمت شکست و حسین علیه السلام است که حرمت این حرم را می شناسد و پاس می دارد به حرکت؟ حرکت آغاز می کند به سوی کوفه. سفری روشنگرانه، منزل به منزل می ایستد، سخن می گوید و از نقاب سیاهی با کلام روشن نور پرده بر می دارد.
آیا از این سفر چیزی نگفت؟
شنیدم که فریاد کرد.
چیزی گفت؟
ندیدم سری به سرداری، مگر بسیار سرها زیر پای او. خود ستایان تکیه بر عریکه ها زدن، کتاب خدا را چنان می خوانند که سود ایشان است. آنان که طیلسان زهد پوشیدند، تک پیرهنان را پیرهن بر تن می درند. آنان که دستار بر سر نهادند، سر از گردن خدا ترسان می اندازند. با آنان که آب بر مردمان می بندند، مردمان را آب از لبه تیغ می دهند. این نیستان چه ما می گفتیم.
سفر عشق را آغاز می کند و این مصادف با هشتم ماه ذی الحجه است.